أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومنتصر. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: لا مال أعوذ من العقل ولا وحدة أوحش من العجب ولا عقل كالتدبير ولا كرم كالتقوى ولا قرين كحسن الخلق ولا ميراث كالأدب ولا قائد كالتوفيق ولا تجارة كالعمل الصالح ولا ربح كالثواب ولا ورع كالوقوف عند الشبهة ولا زهد كالزهد في الحرام ولا علم كالتفكر ولا عبادة كأداء الفرائض ولا إيمان كالحياء والصبر ولا حسب كالتواضع ولا شرف كالعلم ولا عز كالحلم ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. امروز در محضر حکمت دیگری از حکم مولا علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه هستیم. خب امام علیه السلام در این حکمت که متشکل از 18 جمله است در 18 موضوع، حالا بر اساس شماره گذاری شروح مختلف فرق میکنه، از 106 و 7 داریم تا 112 13، اون چه که مرحوم فیض الاسلام داره در شرحش و همینجور ابن عبدالحدید حکمت شماره 109 میشه. امام علیه السلام برای اینکه ماها رو به صفات پسندیده ترغیب بکنه، اوصاف خوب رو معرفی کنه تا ما تشویق بشیم به ایجاد این اوصاف خوب در وجودمون و اگر هست به تقویت این اوصاف، این حکمت از ایشون صادر شده. البته از این 18 جمله ای که هست، 17 تاش در تشویق به صفات پسندیده است، فقط یکیش این میان که جمله دوم خواهد بود در رابطه با نکوهش و سرزنش کردن عجب خودپسندی است. بسیاری از این جملات در مباحث قبل چون توضیح داده شده، امروز توفیق باشه میخوام فقط اجمالا بخونم، برای خودم هم ترجمه کنم، دوستان هم توجه کنن ببینن ترجمه ها درسته یا نه. خیلی نمیخوایم بحث بکنیم، چون اگر بخوایم وارد بحث بشیم، بحث دقیق، قاعدتا حداقل 18 جلسه باید روی این حکمت وایستیم. هر فرازی رو یک جلسه میشه با قرائن و شواهدی از آیات، روایات دیگر، اشعار و مثلها و اینها توضیح داد. اما چون الان غالبا توضیح داده شده یا در موارد بعد باز نظایر اینها میاد مستقلند و توضیح داده میشه، اینجا میخوایم این 18 مورد رو فقط بازخوانی کنیم. اولین مورد که الان از نظر ترکیبی هم همه چون مثل هم هستن، یه مورد رو من عرض بکنم، فهمت لا مال اعود من العقل. پس هیچ سرمایه، لا مال اعود من العقل، مال یعنی ثروت، سرمایه. اعود اسم تفضیل دیگه، سودمندتر، پرسودتر. عقل هم که عقل معلومه، حالا این از جمله مواردی است که نظیرش رو به عنوان انشا بارها و بارها شما خوندید دیگه، علم بهتر است یا ثروت. اینجا هم امام میفهمد که اگر ثروت و سرمایه به عنوان غیر عقل باشه، در مقابل عقل قرار بگیره و با عقل سنجیده بشه، هیچ سرمایه ای سودمندتر از عقل نیست. برای اینکه اینجا بتونه به قصد توهین در مقابل عقل، اگر کسی از عقل برخوردار نباشه که اصطلاحا هم بهش میگیم احمق دیگه، احمق هر چی مال در اختیارش بذاره چی میشه؟ هی به تدریج اینا رو هدر میده، هی اینا رو از دست میده، آخرش میشه احمق بی سرمایه. نه عقلی باهاش هست و نه ثروت و سرمایه‌ای برای خودش گذاشته. در مقابل اگر کسی از ثروت عقل برخوردار باشه ولو ثروت‌های دیگه نداشته باشه، خب این با عقل خودش راه‌های کسب ثروت و سرمایه رو پشت سر می‌گذاره و در نهایت در کنار عقلی که داره سرمایه‌های دیگر رو هم به دست میاره. پس نتیجه مالدار بی عقل میشه گدای بی عقل، نهایتاً همه رو از دست میده. و نتیجه عاقلی که اولش مال نداشت میشه عاقل پولدار، چون بالاخره با عقل خودش راه‌های به دست آوردن پول، ثروت، سرمایه الان سرمایه مال رو همینجا هم بگیرید دیگه. خود عقل هم یکی از امواله، دانش یکی از امواله، اینجا یکی از سرمایه هاست. ارزش و جایگاه انسانی آدم ارزش یک سرمایه است. اگر کسی عقل نداشته باشه از عقل کمی بهره مند باشه، حالا اولش ممکنه به اعتبار انتصاباتش این فرزند فلانیه، همسایه فلانیه، نمیدونم فلانه، یه جایگاهی داشته باشه، اما سه تا چهار تا جلسه این ورون ور شرکت کرد، وقتی از عقل بهره کافی نداره خود به خود اون جایگاه رو از دست میده. بله در مدت حیات پدر چون آقازاده است اون بالا میشینه، بعد چند سبایی که میگذاره میگن نه این جایگاهش اونجا نیست که بیا جزر پایین تر، یکی دو بار حرف میزنه نظر میده میگن اه اون وسط هم جاش نیست باید بیا دم در. پس هر سرمایه ای رو شما در نظر بگیرید و با عقل سنجیده بشه، اون سرمایه بدون عقل قطعا بازدهی عقل و سودی که عقل داره بیشتره، چون عرض کردم نهایتش اگر حساب بکنید بعد از گذر زمان این صاحب مکنت و سرمایه بدون عقل میشه بی سرمایه احمق، اما این عاقل بعد از گذر زمان میشه عاقل سرمایه دار. پس مسلما اگر بخوایم بسنجیم هیچ سرمایه و ثروتی در مقام مقایسه با عقل به منزلت و مقام عقل نمیرسه. خب حالا عرض کردم 17 تا جمله دیگه هم از نظر ترکیبی مثل همینه. لالا یه نفی جنسه، مال اسم لاست، اینم اعودو باید باشه، اعودا نوشتیم ها، اینقدر اسم تفضیل جرشم به فتح هست، نصبشم به فتح هست. پس اعود من العقل که خب معلومه جار و مجرور متعلق به اعوده، چون اعود اسم تفضیله به معنای فعلی درش هست، اعود میشه خبر لا. در بقیه هم همینجور لای نفی جنس اسم خبر، اون تا در بعضی جاها خبر مثل اینجا دیگه خودش مستقله، در بعضی از موارد جار و مجروره. جار و مجرور هم این تو ذهنتون باشه، اگر جارمون کاف باشه احتیاج متعلق نداره، همین میگیم جار و مجرور خبر، اما اگر غیر کاف باشه اونجا دیگه احتیاج متعلق هم خواهد داشت که اینجا غالبا با کافه. دقت کنید، پس این اولین جمله ترجمهش هم روشن، لا مال هیچ دارایی و سرمایه‌ای اعود من العقل نیست که سودمند تر از عقل باشه. دومین جمله که عرض کردم این تنها جمله ایست که در واقع امام از باب نکوهش و سرزنشش داره میگه، بقیه همش در مورد اوصاف پسندیده است و میخواد ما رو ترغیب بکنه بریم عقل رو به کار بندازیم، رشد عقلی رو پیگیر باشیم. دومین جمله این، خیلی خوب ببینید، عقل امور معنوی، یعنی امور معنوی مثل علم، مثل خود عقل، مثل ملکات انسانی، اینا اموری هستند که هرچه بیشتر ازشون بهره گرفته بشه صیقلی تر، شفافتر و رشد یافته تر میشه. مثل اموال مادی نیست، شما مال مادی رو، پول رو خرج بکنید ازش کم میشه، ولی عقل رو هرچی بیشتر ازش استفاده بکنید، هرچی بیشتر به کارش ببندید، چارت استدلال اگه ازش بگیرید آمادگیش برای استدلال پنجم بیشتره. اگر نه بیشتر باشه، 40 تا استنباط و استدلال از عقل استفاده کنید، اصلا خود به خود موتور را میفته و عقل پیش میره و کاربردش بیشتر میشه. مثل خود علم و دانش که میگید دیگه، الان فرق بین علم و مال اینه که علم با بخشیدن کم نمیشه، بلکه بیشتر هم میشه، توسعه پیدا میکنه. عقلم اینجوریه. و حالا چیزایی که پرده روی عقل میگذاره از اونها اجتناب بکنیم، معاصی، گناهان، و اون چیزایی که عقل رو کاراتر، شفافتر و بروزتر میکنه، یعنی اعمال خوب، بیشتر انجام بدیم. این خیلی سادش. جمله دوم میفهمد که ولا وحدت اوحش من العجب. معلومه کسی که رذیلت عجب رو داره، یعنی خودبینه، خودپسنده، چون خودش رو برتر از دیگران میبینه، چون برای دیگران جایگاه و ارزشی قائل نیست، به تدریج خودش رو از دیگران جدا میکنه و دیگران هم وقتی متوجه میشن که این فرد فردی است که از رذیلت عجب برخورداره، از او کناره میگیرند. بارها و بارها در جامعه میبینید، در بین دوستان، آشناها، فامیلها، اونایی که خود برتر بینند، خود پسند و خود بینند، نهایتا تنها میمونند، چون نه اونها میپسندند که بخوان با دیگران معنوس بشند، روابطشون رو کم میکنند، دیگران هم وقتی میبینند که این براشون جایگاهی قائل نیست، ارزش قائل نیست، خود به خود ارتباطشون رو با او کم میکنند و چه بسا قطع میکنند. و کسی که خودپسند باشه در نهایت تنها میمونه، همدم و همسر و همراز و کمکی نداره. رضا امام فهمد که خیلی تنهایی وحشتناکیه. پس لا وحدت، تنهایی نیست، اوحش من العجب، وحشتناکتر و ترسناکتر از خودپسندی. من چشم اجمالا عرض کردم، ترکیبش هم دقیقا مثل همین دیگه. لالای نفی جنسه، وحدت اسم لاست، اوحش و خبره، من العجب جار مجرور متعلق به اوحشه. جمله سوم امام فهمد ولا عقل کالتدبیر. تدبیر به معنای دوراندیشیه، به معنای برنامه ریزیه. خب عقل مراتبی داره، یه وقتی اون بینش عقلی انسان خیلی مسافتش کمه، فقط به اصطلاح اگر بخوایم تنظیر بکنیم، تا پیش پای خودشو میبینه، تا 4 متر بعد رو میبینه. برنامه ریزی برای امروزش داره، یا برای این هفتهش داره، بیش از اینا نیست. اما کسی که از تدبیر برخوردار باشه، یعنی اهل دوراندیشی باشه، اهل برنامه ریزی های دراز مدت باشه، او مسلماً هم از نظر مسافتی فاصله بیشتری رو میبینه، هم از نظر زمانی برای زمان طولانی تری تدبیر میکنه و برنامه چینی میکنه. امروزه خب دیدید دیگه، معمولا تو کارهای اجرایی شما میاد میگید آقا یه برنامه کوتاه مدت بریزیم، یه برنامه میان مدت بریزیم، یه برنامه دراز مدت بریزیم. کسانی موفقند و در استفاده از عقل گوی سبقت رو از دیگران میبرند که اهل برنامه ریزی برای زمانهای طولانی تری باشند، افقهای گسترده تری رو پیش روی خودشون در نظر بگیرن و براش برنامه داشته باشند. و الا اگر تمام تلاش خودشون رو برای برنامه ریزی در کوتاه مدت به کار ببرن، بعد از گذشتن این زمان بعدش برنامه ای ندارن، در یه بی برنامگی به سر میبرن. پس عقل هم خوبه، هیچ مالی گفتیم مثل عقل نیست، اما خود عقل چون از امور مشکک است، بالاترین مرتبه عقل و کسانی دارن که اهل برنامه ریزی های دراز مدت باشند و به اصطلاح و به تعبیر امام علیه السلام اهل تدبیر باشند. خب اینم جمله ترکیبش هم روشن دیگه، لالای نفی جنس عقل اسمشه، اینجا تدبیر دیگه گفتم، کاف هم که احتیاج به متعلق نداره، میگه جار و مجرور خبر، جار و مجرور خبر. جمله چهارم، نه کاف رو میگن مثل، میدونم تونستن که میتونه، ولی مشهور ادبا میگن که حرف جر اگر زائده باشه و همینطور بعضی از حروف جر مثل مز و منزب و کاف و اینها احتیاج به متعلق نداره، مثلا مستقلا. غیر مشهور بله، اینجا میگن آجار مجموع طلبه آمن مقدر میشه خبر مثلا، یا اینجا بله دیگه خبر میشه، ولی مشهور میگن نه اصلا احتیاج متعلق نداره. ولا کرم کتقوا، دوباره هیچ کرامتی، هیچ جوانمردی مثل تقوا نیست، مثل پارسایی و خدا ترسی نیست. خب معلومه پروای الهی و رعایت خطوط قرمزی که خداوند برای انسان ترسیم کرده انسان را عزیز میکنه. شما در هر جامعه ای که باشید، اعم از جامعه دیندار یا حتی جوامع لائیک، اونایی که لاابالی هن، ناخواسته یک احساس احترامی نسبت به افراد متدین و با ایمان میکنن، ولو گاهی به زور میخوان این اظهار احترام رو مخفی بکنن، این احساس جوانمردی رو که برای او نسبت به او دارن، احساس کرامتی رو که نسبت به او دارن میخوان مخفیش کنن. اما خیلی وقتان توفیق این خفاء رو پیدا نمی کنن و بروز پیدا می کنه، کما اینکه شما بینید خداوند تبارک و تعالی در آیه 13 همه سوره مبارکه حجرات هم وقتی میخواد جوانمردترین افراد رو معرفی کنه، وقتی میخواد با کرامتترین افراد رو معرفی میکنه، میگه چیه؟ اکرم افراد کیه؟ اندالله، ان اکرمکم اندالله اتقاکم دیگه. اینجا مولا علی علیه السلام فهمد که لا کرمک التقوا، در واقع بیان همون تراز از آیه 13 سوره مبارکه حجرات که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا قرآن چون از طرف شارعه و میخواد جایگاه پیش خدا و در بارگاه ربوبی رو بیان بکنه، میگه عند الله، و الا مولا علی علیه السلام به صورت نفی جنس و کلی بیان میکنه هیچ کرامت و جوانمردی مثل تقوا نیست. پیش خدا که متقی اکرمه، پیش دیگران هم عرض کردم همین جوره. شما می‌بینید حتی افرادی که اعتقاد خاصی ندارند، مذهب خاصی رو قبول ندارند، اما راستی رو، درستی رو، تقوا رو و برخورداری از ملکات انسانی رو به خودشون الکی هم که شده میبندن. گاهی دیدید مثلا برای خواستگاری وقتی اقدام میکنن، جوانی که شاید تو عمرش پیشونیش با مهر آشنا نشده، میخوان یه جوری بگن که با این فرائض که هیچی، نوافلش هم انجام میده. چرا؟ چون میدونند تو این مسیر بودن خوبه، داشتن این خصوصیات خوبه. جمله پنجم عرض کردم چون نمیخوام خیلی معطلتون کنم. پنجم این جمله امام فهمد که ولا قرین که حسن الخلق، هیچ همنشینی مثل خوش اخلاقی نیست. بهترین همنشین انسان خوش اخلاقیش. برای اینکه معلومه انسان اگر خوش برخورد باشه با اون اخلاق نیکو و برخوردهای پسندیده، همه رو به خودش جلب میکنه، همه میشن همنشین او، همه میشن قرین و هم صحبت او. او دیگه احساس تنهایی نمیکنه، تنها نمیمونه. پس اگر میخوایم از تنهایی نجات پیدا کنیم، اگر میخوایم همنشینهای زیادی داشته باشیم، از بهترین همنشین شروع کنیم. سعی کنیم حسن خلق رو در خودمون اگر نیست ایجاد کنیم، اگر هست تقویت کنیم. اون وقت میبینیم که چقدر روابطمون گسترش پیدا میکنه و افرادی که با ما ارتباط دارند تعدادشون افزایش پیدا میکنه. جمله‌ش هم عرض کردم دیگه، همه مثل همن. لا قرینه که حسن الخلق، باز لای نفی جنس، قرین اسمشه، که حسن الخلق، فقط حسن اضافه شده به الخلق، جار و مجرور، خبر برای لای نفی جنس. ویژگی بعدی رو، ادب رو میخواد مولا علی علیه السلام معرفی کنه و ما رو تشویق بکنه به کسب و تحصیل ادب. نظام فهمد که ولا میراث کل ادب، ادب بهترین چیزی است که به ارث گذاشته میشه. گاهی افرادی که از دنیا میرن مال و منال، مکنت، بعضی از موقعیت ها الان که مرسومه در بعضی از ادارات، پدر از دنیا میره میگن خب پسرشو جذب کنید. اینا یه ارثیه. خب پدری میمونه، ماشین به ارث میرسه. پدری از دنیا میره، مغازش، خونش، نمیدونم زمینش، اموال، دارایی هاش به ارث میرسه. بد نیست ارث خوبه. اما بهترین ارثی که انسان میتونه برای دیگران بگذره یا از دیگران به ارث ببره، ادب، کمالات انسانی است. و واقعا عرض می کنم به تجربه هم این رو دیدید دیگه. گاهی این نوجوانی مبادی آداب، ادب خوبی داره، کمالات خوبی داره، ناخواسته آدم رو به خودش جلب می کنه، ناخواسته حس احترام گذاری به خودش رو در دیگران تحریک میکنه. بقیه هم گو گویا احساس الزام درونی میکنن نسبت به این که به این فرد، در برخورد با این فرد از ادب استفاده بکنن. گاهی فکر میکنیم که آیا این کلماتی که در برخورد با این فرد، حتی در محاورات عادیمون، در برخوردهای روزمره میخواییم به کار ببریم، یه وقتی کلمات خوبی هست یا نیست. پس حتی در ضرب المثل ها هم معروفه، حکما هم از جمله حکمت ها همین رو میگن، میگن خوشا به حال پدرانی که ادب رو به فرزندان خودشون آموزش میدند و ادب رو در بین فرزندان خودشون به ارث میگذارند. مولا علی علیه السلام هم همین رو میفرماید: فمن که لا میراث کل ادب، هیچ میراثی اون چیزی که به ارث گذاشته میشه مثل ادب نیست. هفتمین جمله فهمد: ولا قاعده کالتوفیق، هیچ راهبر قائد، هیچ راهبر و راهنمایی مثل این نیست که انسان توفیق داشته باشه، از توفیق برخوردار باشه. اگر انسان از توفیق برخوردار باشه، اون توفیق انسان رو به راه‌های صلاح و فلاح رهنمون میشه، در اون مسیر انسان قرار میگیره. این توفیق است که انسان رو میکشونه به اون مسیر. اما اگر انسان توفیق نداشته باشه، اصطلاحا خب خیلی وقتا میگیم دیگه، کم توفیق باشه یا بی توفیق باشه، گویا راهبر و راهنمایی برای رسیدن به کمالات نداره. لذا امام خیلی ساده میفهمد که کسی که توفیق داره گویا رهبری برای رسیدن به کمالات داره، کسی که توفیق نداره گویا رهبر نداره. چون بینید جامعه ای که رهبر داشته باشه، راه های عزت رو طی میکنه، انسجام، اتحاد، وفاق ملی درش ایجاد میشه، چون رهبر میشه محور وفاق و محور عزت. اما اگر رهبری نداشته باشه یه جامعه، بدن انسان هم اینجوریه دیگه، رهبری نداشته باشه باری به هر سوی میشه، هر کسی به سمت و سوی میکشه. همین عمر کوتاه خودتون دیدید جوامعی که از رهبر الهی و دینی برخوردارند، مشکلات رو یکی پس از دیگری پشت سر میگذارند و به عزت میرسند، اقتدار پیدا میکنند. عزت و اقتدار هم فقط عزت و اقتدار مالی نیست، خب این دیگه در محضر شما نباید گفت. اما اونایی که رهبر ندارند، جز تشتت، جز تفرقه، جز به هم ریختگی و به هم پاشیدگی ثمره ای پیدا نمی کنند، به نتیجه هم نمی رسند. اینه که امام فهمد که توفیق بهترین رهبره. اگر توفیق راهنما و راهبر شد، انسان رو به اون کمالات میرسونه. اگر نبود، انسان در جا میزنه اگه سقوط نکنه. پس از این جمله هم میگذرم: ولا تجارت کل عمل صالح، هیچ بازرگانی، هیچ داد و ستد و تجارتی مثل کارهای شایسته نیست. خب اشرف التجارات، بهترین تجارت ها انجام کارهای شایسته است. لذا ببینید خداوند تبارک و تعالی در آیه 10 سوره مبارکه صف، قبل از اینکه وارد بشه و اعمال شایسته رو بیان بکنه، ابتدا میفهمد که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میخواید شما رو دلالت کنم، راهنمایی کنم بر یک داد و ستدی که شما رو از عذاب دردناک نجات بده، بعد میفهمید که خب مجاهده در راه خدا بکنید، کارهای خیر انجام بدید و اون اعمال صالح رو بعدش بیان میکنه. پس اگر عمل عمل صالح بود، عمل شایسته از ما سر زد، خب معلومه در بازار عرضه اعمال و در معرض قرار دادن متاعها مشتریش زیاد خواهد. و معلومه متاعی که مشتریش زیاد باشه سودآوره دیگه، هر جا عرضه تقاضای مناسب داشته باشه قیمت میره بالا. عمل صالح هم چون درخواست کننده زیاد داره، چون متقاضی زیاد داره، ارزش بیشتری پیدا میکنه، میشه تجارت سودآور. چقدر خوبه ما این نکات رو مورد توجه قرار بدیم. این هشتمین جمله که لا تجارت کل عمل صالح ولا ربح کل ثواب. یه وقتی ما کاری رو انجام میدیم و عوض این کار رو از فرد خاصی انتظار داریم، حالا توی بهبلی به عنوان یه سخنران شروع میکنیم به مدح کسی، چرا که حالا میدونیم امشب بانی ایشونه و میخواد پاکت بده مثلا، به هر حال بد نیست، بدکی نیست، ممکنه این کلمات مؤثرم باشه، سودی هم داشته باشه، اما یه وقتی نه، پا رو از این دنیا و مافیها فراتر میگذاریم، منافع و سودهای دنیوی رو پشت سر میگذاریم، تمام توجهمون به عوضی است که از خداوند میخواییم بگیریم، پاداش اخروی که ازش تعبیر میکنیم به ثواب. امام فهمد که هیچ کدوم از این ربح‌ها و منافعی که گیرتون میاد به پای ثواب، یعنی اون پاداش اخروی که خداوند ممکنه به شما بده، نمیرسه. مطلب هم کاملا مطلب به حق و درستی است. جمله دهم ولا ورع کالوقوف عند الشبهه. نظیر این جمله رو جاهای دیگه دارید دیگه، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. میگید اینجا خیر به معنای اسم تفضیل نیست، بلکه برای تعیینه. یعنی شما اگر میخواید وارد مهلک نشید، هلاک نشید، راه هلاکت رو بر خودتون ببندید و سالم بمانید، به پای شبهه که میرسید اهل ورع باشید، اهل خودداری باشید. پس هیچ پارسایی ورعی به پای توقف این در شبهه نمیرسه. بعد چشم گفتم دیگه، جاهای دیگه دیدید، چون انسان اگر خدای نکرده اهل عدم مراعات در مقام شبهه باشه، عدم مراعات شبهه چه بسا موجب شکستن قبه محرمات میشه. یهو انسان سر حسابش میره حرام رو هم مرتکب شد. گاهی در عرف میگن، در مضمون روایات هم داریم دیگه، میگن خیلی به مرز قرقگاه نزدیک نشید. چوپانهایی که در یه محبته حلال و جائز دارن حیواناتشون رو چرا میبرن، باید سعی کنن به اون مرزا نزدیک نشون، چون به مرز نزدیک بشون یه حیوان سرکش دیگه دهنشو میندازه و از مزرعه کسی دیگه علف بر میداره. انسان اگر میخواد از محرمات دور باشه، مقدمش اینه که مکروهات رو رها کنه، و در این تعبیر این که به شبهات نزدیک نشه. بهترین ورع و پارسایی وقوف عند الشبهات، به شبهه که میرسه با ایشالله ماشالله نره جلو، توقف بکنه. پس ولا ورع کل وقوف عند الشبهه ولا زهد کل زهد فی الحرام. این جمله 11 هیچ خودداری، هیچ زهدی مثل بی‌رغبتی نسبت به حرام نیست. بله، یه انسان ممکنه به یه جایی برسه نسبت به مکروهات هم زاهد باشه، نسبت به خیلی از مباحات هم زاهد باشه. یعنی شماها به فضل الهی معمولا اینجوری هستید دیگه، از وقتی پا توی حوزه گذاشتید شدید سرباز آقا، خیلی از مباحات رو هم دنبالش نمیرید. مثلا تو مجامع خب خندیدن اشکالی نداره، اما هیچ وقت شما نمیاید قهقهه بکنید و بخندید و اینا. مردم عادی اگر تو خیابون ساندویچی دست بگیرن و بخورن برن، تخمه یه مشتشون باشه هی بخورن و پوستشو بندازن، چه بسا مشکلی نباشه. اما هیچ وقت یه طلبه که در مسیر خودسازی هست این کار رو انجام نمیده. پس در واقع نه تنها به حرام فکر نمی کنه، در اونجا سد بتونی در مقابل خودش احساس می کنه، خیلی از مکروهات رو، گاهی بعضی از مباحات رو هم بر خودش تجویز نمی کنه و امتناع می کنه. و 12 جمله ولا علمک التفکر، دانش، هیچ دانشی مثل اندیشیدن نیست. ببینید خیلی وقتا ماها ذهنمون رو انباری از اصطلاحات میکنیم، کلی کلمه حفظیم بلدیم، کلی قاعده فقهی اصولی کلامی فلسفی نمیدونم تفسیری بلدیم، اما گاهی اصلا اینا رو به کار نمی بندیم، پیرامون اونها فکر نمی کنیم تا اونا رو دستور زندگی خودمون قرار بدیم. مثل این میمونه که انسان کیف پر از تنقلات و غذا رو همراه ببره ولی از گشنگی بمیره. از گشنگی نای حرکت نداره، کلی هم غذا همراهشه. این غذا به چه دردش میخوره؟ اگر ما علم داشته باشیم ولی اندیشه در مورد اون معلومات نداشته باشیم، خب این علم به چه درد خواهد خورد؟ بزن فهمد که اندیشه فراتره. لا علم تفکر، هیچ دانشی مثل اندیشیدن نیست. این که در روایات میگه تفکر ساعت افضل من فلان من فلان، برای همینه وقتی اهل اندیشه و تفکر بود بهره میبره و سودمند میشه. 13 مورد لا عبادت که اداء الفرائض، هیچ عبادتی مثل انجام واجبات نیست. به هر حال این واجبات هست که تکلیفه و انسان باید کاری بکنه که از عهده اونها خارج بشه، انسان رو بهشتی میکنه، از رفتن به جهنم باز میداره. این شأن واجباته. اما چه کنیم؟ بعضی ها این ثواب بیشتره رو رها میکنند، اونی که واجب رها میکنند، گاهی میچسبن به مستحبات. به اصطلاح شما میگید ترک واجب کرده و سنت به جا میآورند. و تا ساعت 2 و 3 عزاداری مستحبی انجام بده. حالا نماز صبح شد شد نشد نشد، نه، همه اون مستحبات رو باید یکی از واجبات ضبط کرد. اصلا شما واجبات رو انجام بدید، محرمات هم ترک بکنید، به مستحبات و مکروهات نرسیدید نرسیدید. نمیخوایم بگیم بی اعتنا باشید. خب پس هیچ عبادتی مثل اداء فرائض نیست. ولا ایمان کل حیاء و صبر، بهترین ایمان هم فهمت که اینه که انسان اهل شرم و تحمل باشه. کسی که بی حیا باشه، بی شرم باشه، خب ایمانی براش نمیمونه. دیدید دیگه بعضی از افراد عبایی ندارن از بعضی از کارها، عبایی ندارن از بعضی از حرفا، عبایی ندارن از بعضی از نگاهها. خب این نگاهی که همراه با بی حیایی باشه، این مسیری که همراه بی حیاییه، این حرفی که همراه بی حیاییه، این عملی که حیا همراهش نیست، خب ایمانی باقی نمیگذاره برای صاحبش. لذا لا ایمان کل حیاء و صبر. ولا حسب که تواضع، حسب یعنی بزرگواری و تبار. بهترین حسب و بزرگواری برای انسان فروتنیه. فروتنی، خب معلومه شما وقتی در مقابل دیگران تواضع به خرج بدید، فروتن باشید، اصلا کاری ندارن پدرت کیه، جدت کیه. این فروتنی میشه بهترین شناسنامه برای شما. دیگه دنبال شناسنامه دیگه نمیخواد برید. من آنم که رستم بود پهلوان، خب من پسر فلانیم، نوه فلانیم، مال فلان جام. نه، تواضعت بهترین معرف شما و بهترین تیر و تبار برای شما خواهد بود. لا حسبک التواضع ولا شرفک العلم. خب معلومه هم در عرف هم در دین علم به ما هو علم خودش ارزشه، شرافت و بزرگواریه. و لا عزک الحلم، هیچ ارجمندی و عزت و بزرگواری مثل صبر کردن نیست. چون وقتی صبر کردید معلومه دیگران به شما احترام قائل خواهند شد، کسی هم که نسبت به شما ظلمی مرتکب شده پشیمان خواهد شد. آخرین جملمون هم که لا مظاهرت اوثق من المشاوره. مظاهره با لای مؤلف از زهر، مظاهره یعنی پشتیبانی، پشتوانه. بهترین پشتوانه برای انسان مشورت کردن با دیگرانه، یعنی اینکه انسان عقل دیگران رو هم به عقل خودش زمینه بکنه. مشورت اینه دیگه، انسان میشینه با دیگران عقلشون رو کنار هم میذارن و وقتی عقلها کنار هم گذاشته شد، مشورت شد، بهترین تصمیمها گرفته میشه. من حالا برای اینکه نمیخواستم این کلمات وسط بمونه، هم یه ذره طولانی شد هم سریع رد شدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و صلی الله علی محمد.